سلام، صبح روز سه‌شنبه‌تون بخیر. امروز 28 آذر ماه، امیدوارم که روزهای آخر پاییز دیگه، داریم زمستون دیگه.
بله، شبیه الوان هستی
که امیدوارم که امروز رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهفاس هستم، در این یک ساعت با ما باشید. رادیو فردا صبحانه بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. امیدوارم صبح خوبی رو شروع کرده باشید. بنیامین صدر هستم همراه شما با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ترامپ با تشریح راهبرد امنیت ملی آمریکا از اقداماتش در قبال ایران دفاع کرد.
آمریکا قطعنامه شورای امنیت درباره رد اعلام اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل را وتو کرد.
شورای نگهبان میگوید اقلیت‌های مذهبی نمی‌توانند عضو شورای شهر شوند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در تشریح راهبرد امنیت ملی کشورش با ستایش از نقش تاریخی ملت آمریکا گفت که دولت او بر 5 هدف یعنی چین، روسیه، کره شمالی، ایران و تروریست‌های جهادی متمرکز خواهد بود. به گزارش رویترز، آقای ترامپ شامگاه دوشنبه با اشاره به چین و روسیه به عنوان رقیبانی که تلاش می‌کنند نفوذ نظام ارزش‌ها و ثروت آمریکا را به چالش بکشند، از اقدام‌های خود در برابر حکومت ایران و کره شمالی دفاع کرد. رئیس جمهوری آمریکا با اعلام دوباره اینکه توافق هسته‌ای توافقی بد است، انحراف ایران از این توافق را اعلام کرد و گفت برای مقابله با حکومت ایران پایبندی تهران به توافق هسته‌ای را تایید نکرده. آقای ترامپ همچنین گفت برای مسدود کردن دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تلاش کرده و سپاه پاسداران را نیز به دلیل حمایت از تروریسم تحریم کرده است. دولت ایران پیش از این با انتقاد از رویکرد آقای ترامپ از ادامه توافق هسته‌ای دفاع کرده و حسن روحانی نیز درباره تحریم سپاه پاسداران به آمریکا هشدار داده بود. رئیس جمهوری آمریکا در سخنان دوشنبه شب خود همچنین درباره کره شمالی نیز گفت تلاش‌هایی را آغاز کرده تا اطمینان یابد که به گفته او جلوی پیونگ‌یانگ گرفته می‌شود. کره شمالی اعلام کرده به برنامه‌های موشکی و هسته‌ای خود ادامه می‌دهد. آقای ترامپ درباره جزئیات دیگر راهبرد امنیت ملی آمریکا به مواردی از جمله احیای اقتصاد آمریکا، اصلاح نظام مالیاتی، پایان دادن به مهاجرت بی‌رویه، روابط با ناتو، تقویت نیروهای سلح و مقابله با داعش اشاره کرد.
برای گفتگو درباره راهبرد امنیت ملی اعلام شده از سوی دونالد ترامپ که در خبرها هم به اون اشاره شد، همراه میشیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و کارشناس امور بین‌الملل از آمریکا. آقای میلانی، اگر بخوایم جزئیات راهبرد امنیت ملی اعلام شده از سوی دونالد ترامپ رو دسته‌بندی کنیم، شما چه محورهایی رو در این راهبرد مهم میدونید؟
با عرض سلام، به نظر من 4 پایه عمده داره. اول مهمترینش حفاظت از سرزمین و ملت آمریکاست که در این باره آقای ترامپ صحبت از محافظت مرزها میکنه، صحبت از این میکنه که باید تروریسم و یا جهادیسم رو در داخل آمریکا از بین برد و بعد صحبت از این میکنه که باید سیستم آمریکا بتونه از حملات سایبری از طرف دشمنهای خودش محافظت بکنه. پایه دوم پیشبرد رفاه در آمریکاست که اینجا مسئله عمده احیای اقتصاد آمریکاست، ترویج روابط تجاری دو جانبه آمریکا و کشورهای دیگه است و مسئله سومش هم تسلط به بازارهای انرژی هست. مسئله سوم، پایه سوم، حفظ صلح از طریق قدرت که در اینجا این راهبرد صحبت از تقویت ارتش میکنه، صحبت از این میکنه که برنامه اتمی آمریکا باید مدرن بشه و پیشرفت، و مسئله سوم هم اینه که پیشرفت آمریکا بکنه در رابطه با امنیت سایبری، و مسئله چهارم و پایه آخرش هم پیشبرد منافع آمریکاست، یعنی بهبود رابطه آمریکا با متحدین آمریکا و ترویج عقاید آمریکایی مثل آزادی و دموکراسی. این 4 تا پایه عمده این راهبرد سیاسی، راهبرد دولت آقای ترامپ.
خب آیا موضوع تازه‌ای نسبت به راهبردهای اعلام شده از سوی رؤسای جمهوری سابق در راهبرد اعلام شده از سوی آقای ترامپ وجود داره؟
به نظر من بله. سه تا نکته مهم من میتونم بهش اشاره کنم. اول اینکه آقای ترامپ انتقاد میکنه به رؤسای جمهور قبل آمریکا به خاطر اینکه به درستی به گفته ایشون از منافع ملی آمریکا دفاع نکردن. در قبلا معمولا رؤسای جمهوری کاری به رؤسای جمهور قبل ندارن. مسئله دوم این که سیاست جدید آمریکای مقدم یا آمریکا اول یک واقعا جنبه جدیدی داره در سیاست خارجی آمریکا که قبلا ما اون رو نمی‌دیدیم. و مسئله سوم و به نظر من شاید مهمترین مطلب این باشه که برنامه‌های اقتصادی و سیاست‌های جدید تجاری آمریکا در قلب این راهبرد آمریکا قرار گرفته. در قبلا مسائل اقتصادی و تجاری اینقدر مورد اهمیت رؤسای جمهور آمریکا نبوده، ولی به نظر می‌رسه که آقای ترامپ برنامه جدی داره برای اینکه وضع اقتصاد آمریکا رو بهتر بکنه و داره سیاست خارجی آمریکا، سیاست امنیتی آمریکا رو متصل میکنه به برنامه‌های اقتصادی خود.
در نهایت این که فکر میکنین که چه نسبتی وجود داره بین راهبرد امنیت ملی اعلام شده از سوی آقای ترامپ و همچنین چالش‌های ایران و آمریکا؟
در این سند هرچند که آقای ترامپ اعلام میکنه که روسیه و چین رقبای آمریکا هستند و رقبایی هستند که دارن سعی میکنن منافع آمریکا رو زیر سوال قرار بدن، در حقیقت میشه گفتش که کره شمالی و ایران در این سند مهمترین دشمن آمریکا شناخته شدن. در این سند 12 بار اسم ایران آورده میشه و بیشتر اوقات وقتی که اسم ایران آورده میشه اسم کره شمالی هم آورده میشه. و 3-4 نکته مهم در این رابطه میشه گفت. یکی این که این سند اعلام میکنه که ایران دشمن آمریکاست و آمریکا سعی خواهد کرد که جلوی پیشرفت‌های ایران رو در منطقه بگیره. این سند میگه که آمریکا به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که ایران یه نیروی اتمی بشه. این سند صحبت از این میکنه که آمریکا در حال درست کردن یک سیستم دفاعی ضد موشک‌های بالستیک ایران و کره شمالی خواهد شد هست. و سرانجام این سند میگه که آمریکا همکاری‌های جدی و نزدیکی با متحدین خودش تو آمریکا در خاورمیانه خواهد کرد، با اروپا خواهد کرد که جلوی ایران رو در منطقه بگیره و به ایران اجازه نده که منطقه رو بی‌ثبات بکنه. اینها نکات مهمیه که این سند در رابطه با ایران به اون اشاره.
بله، ممنون آقای میلانی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
من از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیزتونم بخیر.
ادامه خبرها. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل پیشنویس قطعنامه شورای امنیت درباره تجدید نظر در به رسمیت شناختن اورشلیم بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل را توهین به آمریکا خواند و آن را وتو کرد. به گزارش اسوسییتد پرس 14 عضو شورای امنیت به این قطعنامه که از سوی مصر تدوین شده بود رأی مثبت دادند، ولی نماینده آمریکا به آن رأی منفی داد. در پیشنویس این قطعنامه آمده بود که شورای امنیت تأسف عمیق خود را از تصمیماتی که درباره موقعیت اورشلیم بیت المقدس گرفته شده ابراز می‌کند و این تصمیمات هیچ گونه مبنای قانونی نداشته و بی‌اعتبار است و همچنین باید لغو شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پس از وتوی این قطعنامه از سوی آمریکا با انتشار ویدیویی در فیسبوک از دولت آمریکا تشکر کرد، اما محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از این اقدام انتقاد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حدود 2 هفته پیش اورشلیم بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت و دستور آغاز روند انتقال سفارت آمریکا به این شهر را اعلام کرد، اما همانند رؤسای جمهور پیش از خود اجرای مصوبه کنگره در این باره را 6 ماه به تأخیر انداخت.
شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره قانونی بودن عضویت اقلیت‌های مذهبی در شورای شهر و روستا را رد کرد. شورای نگهبان روز دوشنبه در نامه‌ای به رئیس مجلس ایران اعلام کرد که این شورا مصوبه مجلس را مغایر با شرع و قانون اساسی می‌داند. نمایندگان مجلس پیشتر تصویب کرده بودند که اقلیت‌های دینی می‌توانند نامزد انتخابات شورای شهر و روستا شوند. تصویب این طرح پس از آن صورت گرفت که دیوان عدالت اداری در پی یک شکایت و به استناد مخالفت اعضای شورای نگهبان، عضویت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد را در این شورا تعلیق کرده بود. آقای نیکنام در دو دوره متوالی از جمله در انتخابات بهار گذشته به عضویت شورای شهر یزد انتخاب شده بود. در قانون اساسی ایران به جز اسلام به عنوان دین رسمی، سه دین یهودی، مسیحی و زرتشتی به رسمیت شناخته شده و پیروان این ادیان می توانند نمایندگانی در مجلس داشته باشند.
روزنامه جامعه فردا چاپ تهران به نقل از یک منبع آگاه در دولت حسن روحانی از افزایش بهای بنزین در روز جمعه، یعنی سه روز دیگر خبر داد. این روزنامه در شماره امروز خود به نقل از این منبع دولتی که نام او اعلام نشده خبر داد که بر اساس نظر دولت بنزین معمولی از نخستین روز زمستان گران می شود و لیتری 1500 تومان فروخته خواهد شد. خبرگزاری فارس نیز با درج خبر مشابهی از تصمیم دولت برای افزایش هر لیتر بنزین به 1500 تومان و هر لیتر گازوئیل به 400 تومان خبر داده است. همکنون قیمت هر لیتر بنزین معمولی 1000 تومان و گازوئیل 350 تومان است. پیش از این محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت از احتمال افزایش قیمت بنزین برای تأمین کسری درآمد دولت بر اساس مصوبه بودجه سال 96 خبر داده بود. انتشار خبرهای مبنی بر حذف بخش‌هایی از یارانه سوخت در روزهای گذشته و همزمان با شروع مباحثات مجلس درباره بودجه سال آینده با انتقادهایی بین کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. دولت حسن روحانی اوایل آذر ماه نیز در پی بالا گرفتن انتقادات از افزایش قیمت نان دستور تعلیق این افزایش قیمت را صادر کرد.
جمعی از بازنشستگان فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان در اعتراض به تأخیر در دریافت مستمری و مزایای خود با راهپیمایی و سردادن شعارهایی همچون نه سوریه نه غزه حقوق بازنشسته مقابل ساختمان مرکزی صدا و سیمای اصفهان تجمع کردند. به گزارش ایلنا این بازنشستگان روز دوشنبه اعلام کردند که حدود دو ماه است پرداخت مستمری آنها به تأخیر افتاده و بخشی از مطالباتشان از سال 91 نیز تا کنون پرداخت نشده است. روز گذشته اما در تبریز نیز بیش از 200 کارگر کارخانه ماشینالات صنعتی تراکتورسازی تبریز تجمع اعتراضی داشتند. به گفته یکی از کارگران این کارخانه از پنجشنبه گذشته از سوی اداره تسویه و امور ورشکستگی دادگستری تبریز پلمب شده است. بر اساس گزارش‌ها کارخانه ماشینالات صنعتی تراکتورسازی ایران که دو سال پیش به بخش خصوصی واگذار شد ورشکسته شده است.
برای بررسی روزنامه‌های امروز از طریق اسکایپ همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، تشدید بحران آلودگی هوا از عناوین اصلی روزنامه‌های امروز سه‌شنبه است. روایت روزنامه‌ها از دلایل تکرار چنین پدیده‌ای و پیامدهای اون چیه؟
روزنامه آسمان آبی نوشته که با روز دوشنبه حدود دو ماه است که تهران درگیر فضای هوای ناسالم هست. وضعیت ناسالم هوای تهران به نوشته این روزنامه گسترش پیدا کرده به شهرهای مثل اروپای تبریز، عراق و اهواز، و این روزنامه تاکید کرده که مقام های مسئول تنها زمانی که این بحران به مرحله حاد خودش میرسه و اخباری رو منتشر میکنن یا در این باره اظهار نظر میکنن و بعد هم به فکر برنامه های بلند مدت نیستن. روزنامه وطن امروز هم با تیتر یلدای خفگی به شدت انتقاد کرده و نوشته راهی که مقام های مسئول برای مقابله با آلودگی هوا انتخاب میکنن، یعنی تعطیلی مدارس، خنده‌دارترین راه ممکن هست. روزنامه جامعه فردا هم در گزارشی که منتشر کرده تاکید کرده که تنگی نفس سه برابر بودجه عمرانی کشور خسارت به بار میاره. روزنامه همشهری هم تاکید کرده که از جمله پیامدهای آلودگی هوا در تهران در این چند روز این بوده که ایست قلبی نسبت به یکشنبه هفته گذشته 2 برابر شده.
خب نگاه روزنامه‌های امروز به افزایش حقوق نمایندگان مجلس شورای اسلامی چگونه است؟
نگاه روزنامه‌ها چه نزدیک روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان چه روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان انتقادی هست نسبت به افزایش حقوق نمایندگان مجلس. روزنامه اعتماد با تیتر جنجال حقوقا نوشته که قرار است 70% به حقوق نمایندگان اضافه بشه. در حال حاضر نمایندگان چیزی حدود 5,800,000 تومان حقوق دریافت میکنن، علاوه بر این هزینه هایی برای دفاتر و افرادی که کارمندشون هستن هم دریافت میکنن که حالا قراره 70% به این مبلغ اضافه بشه. تاکید کرده این روزنامه که نیازی به این افزایش حقوق نیست چون نمایندگان اعتباری دارن. هم که در سیت اصلی خودش به شدت انتقاد کرده، نوشته افزایش 70% حقوق نمایندگان چشم نظارتی مجلس رو میطلبه و باید این افزایش ابطال بشه و باطل بشه، افزایش حقوقی در کار نباشه.
نکته دیگه‌ای که مورد توجه روزنامه‌های امروز قرار گرفته به خصوص روزنامه شرق، اظهارات دادستان کل کشور درباره قاچاقی که در تیتر یک این روزنامه منعکس شده. چه نکاتی از سوی این مقام ارشد قوه قضاییه بیان شده؟
روزنامه شرق باشه که آقای جعفر منتظری که دادستان کل کشور هست روز گذشته در یک نشست رسانه‌ای به شدت انتقاد کرده از وضعیت قاچاق کالا در ایران و گفته که مقام‌های دولتی از جمله خود آقای حسن روحانی به گفته ایشون مقصر هست که نماینده‌ای هنوز برای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز معرفی نکرده. ایشون گفته برخی مقامات خودشون در قاچاق دست دارن، اگر خودشون هم دست ندارن فرزندان یا بستگانشون نقش دارن و به همین دلیل هست که قابل کنترل نیست در حال حاضر قاچاق کالا در ایران.
دست آخر این که روزنامه جامعه فردا یا خبری داره به نقل از یک مقام آگاه در رابطه با افزایش قیمت بنزین از روز جمعه، در این رابطه برامون میگیم؟
بله، روزنامه جامعه فردا از قول یک منبع موثق عضو دولت نوشته که پس از اون که آقای محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت پیشتر اعلام کرده بود که ممکن هست قیمت بنزین افزایش پیدا بکنه و حتی بیشتر از 1500 تومان در هر لیتر بشه، حالا این مقام موثق به روزنامه جامعه فردا گفته که این افزایش قیمت ها نه در سال 97 بلکه از جمعه آینده، یعنی از اولی روز زمستان در ایران به اجرا گذاشته خواهد شد و بنزین با قیمت هر لیتر 1500 تومان عرضه خواهد شد.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه بخبر.
خیلی متشکرم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
میذارم برای احمدی نژاد. اگه چیزی تو چند تک داری بگذیه، همه منتظرم. یه برای کی گذاشتی که میگی بگم 8 سال پیشه داریم ریشه ملت و ایران. اگر چیزی داری بگذیه به همه بفهمن دیگه، اگرم نداری برو دنبال کارت، دست سر مردم و ملت و کشور بردار دیگه. بطا تو دیگه 8 سال به هر چیز داری بخوری بردی خوار بگیه.
ما ملت آقای احمدی نژاد را قبول داریم و اجازه نمی دهیم کسی با آقای احمدی نژاد توهین کنه. هیچ کسی از نظر قانون مجرم نیست مگر این که جرم او در دادگاه های ساله ثابت شود. آقای احمدی نژادی که خودش رئیس جمهوری بوده نمیاد خلافی بکنه. اینها همه دارن به آقای احمدی نژاد توهین می کنن. ما ملت همه پشت آقای احمدی نژاد وایساده ایم.
آقای احمدی نژاد، رؤیت هیئت و ترکیب شما خاطرات بسیار تلخ تحمیل دوران 8 ساله را به یاد می آورد. لطف کنید این همه مردم را رنج ندهید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما سرخط چند خبر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده راهبرد امنیت ملی دولت خود را اعلام کرد و گفت برای مقابله با حکومت ایران پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را تایید نکرده است. آمریکا پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را درباره تجدید نظر در به رسمیت شناختن اورشلیم بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل وتو کرد. شورای نگهبان میگوید اقلیت‌های مذهبی نمیتوانند نماینده شورای شهر شوند. شورای نگهبان روز دوشنبه در نامه‌ای به رئیس مجلس ایران اعلام کرد که این شورا مصوبه مجلس در این باره را مغایر با شرع و قانون اساسی می‌داند. روزنامه جامعه فردا چاپ تهران به نقل از یک منبع آگاه در دولت حسن روحانی از افزایش بهای بنزین در روز جمعه خبر داد. جمعی از بازنشستگان فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان در اعتراض به تأخیر در دریافت مستمری و مزایای خود با راهپیمایی و سردادن شعارهایی همچون نه سوریه نه غزه حقوق بازنشسته مقابل ساختمان مرکزی صدا و سیمای اصفهان تجمع کرد. محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران بدون نام بردن از فرد خاصی گفت فرزندان برخی مقامات حکومتی در قاچاق کالا دست دارند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران عمومه خبر داد که دوباره حال رضا شهابی فعال کارگر زندانی وخیم شده و به بیمارستان امام خمینی تهران انتقال یافته است. شورای صنفی نمایش اعلام کرد که نمایش فیلم عصبانی نیستم به زمانی نامعلوم موکول شده. این شورا پیشتر اعلام کرده بود فیلم عصبانی نیستم از روز چهارشنبه در سینماهای ایران اکران می شود. برخی دانشجویان بسیجی وزارت ارشاد را درباره اکران این فیلم تهدید کرده بود. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه با هشدار درباره ترویج هراس در سیاست اروپا، ائتلاف جدید در حکومت اتریش را متشکل از نیروهای راست و راست افراطی رویدادی خطرناک توصیف کرد.
گزارش آب و هوا طی 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. بندر عباس با حداکثر دمای 24 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهر کرد با حداقل دمای 8 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. تا 3 روز آینده به سبب تداوم پایداری جو و سکون نسبی هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت شمال غرب، دامنه‌های جنوبی البرز و مرکز کشور به ویژه شهرهای تهران، کرج، عراق، اصفهان، تبریز و ارومیه انباشت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا پیش بینی میشه. از این رو توصیه شده در این مدت شهروندان به ویژه افراد آسیب پذیر شامل کودکان، سالمندان و بیماران تنفسی تا حد امکان از تردد غیر ضروری در فضای باز خودداری کنند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
نسل جدید سگ‌های بمبیاب شاید بتوانند بوی مواد منفجره‌ای را که پیشتر آن را استنشاق نکرده‌اند نیز تشخیص داده و آن را دسته‌بندی کنند. این قابلیت می‌تواند به یافتن مواد منفجره مدرن توسط این سگ‌ها کمک کند. جزئیات بیشتر در گزارش حامد بهروان.
سگ‌های تعلیم دیده بوکش یکی از مهمترین ابزار بمبیابی هستند، اما مواد منفجره مدرن با ترکیبات شیمیایی نامعلوم چالشی بزرگ بر سر راه تشخیص درست این موادند. دفتر تحقیقات نیروی دریایی آمریکا از پروژه‌ای توسط پژوهشگرهای بریتانیایی حمایت می‌کند که هدفش تربیت نسل جدیدی از سگ‌های بمبیابه. پژوهشگرهای دانشگاه لینکلن یافتند که سگ‌ها می‌تونن بوها رو درست دسته‌بندی کنند و بعد چیزی که پیشتر بوش رو استنشاق نکرده بودن رو در دسته درست قرار بدن. دکتر آنا ویلکینسون از دانشکده علوم زیستی دانشگاه لینکلن میگه اگه چیزی بوی ماهی بده، ما انسان‌ها احتیاجی نیست که همه ماهی‌های دنیا رو بو کرده باشیم تا بدونیم بوی ماهی میده. و هدف این مطالعه هم این بوده که ببینه آیا سگ‌ها هم چنین قابلیتی دارند یا خیر. چون انسان‌ها به راحتی بوها رو دسته‌بندی می‌کنن و مثلا میگن فلان چیز بوی ماهی میده، ولی حیوانات معمولاً نمیتونن این کار رو انجام بدن. اگه بشه اونها رو تربیت کرد که بوها رو درست دسته‌بندی کنن، هم توانایی تشخیص بو رو بالا میبره و هم یادگیری رو راحت‌تر می‌کنه. در آزمایش‌های کنترل شده دو گروه سگ برای تشخیص 40 بوی مختلف آموزش دیدن. سگ‌ها برای نشان دادن تشخیص یک بو در دسته خاص باید می‌نشستن و در صورتی که بویی که استنشاق می‌کردن در دسته خاصی نبود، عکس‌العملی نشون نمی‌دادن. دکتر ویلکینسون میگه بوهایی به سگ‌ها داده می‌شد که پیشتر هیچ آشنایی باهاش نداشتند، اما متعلق به دسته‌ای بودند که پیشتر بو کشیده بودند. و نتیجه این بود که سگ‌ها با موفقیت بویی که پیشتر باهاش برخورد نکرده بودند رو به درستی دسته‌بندی کردند و سر جای خود نشستند. جالب این که 6 هفته پس از آموزش اولیه سگ‌ها همچنان میتونستن این بوها رو درست تشخیص بدن. این روش آموزش میتونه تأثیر بسزایی روی تشخیص مواد منفجره بگذاره و سگ‌ها میتونن مواد منفجره‌ای که پیشتر هیچ وقت باهاش برخوردی نداشتن رو هم تشخیص بدن و نشون بدن که مثلا فلان ماده بوی ماده منفجره میده. یعنی فرقی نخواهد داشت که ماده منفجره شناخته شده باشه یا خیر، این سگ‌های تازه تربیت شده میتونن اون رو تشخیص بدن. حامد بهروان، رادیو فردا.
توافق پرسپولیس و رزرو ترکیه با مداخله مقامات سیاسی دو کشور، تایید بدهی بانکی 1000 میلیارد تومانی حسین هدایتی از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس و صعود خونه به خونه بابل به نیمه نهایی جام حذفی ایران. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبح سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. باشگاه پرسپولیس و باشگاه ریزاسپور ترکیه تفاهم نامه ای رو امضا کردن با دخالت مقامات سیاسی دو کشور. این دو باشگاه با هم به تفاهم رسیدند و به این ترتیب جریمه هنگفتی که مهدی طارمی باید به باشگاه ریزاسپور میپرداخت و به تضمین پرسپولیس این جریمه باید پرداخت میشد، دیگه قرار نیست پرداخت بشه. ضمن اینکه این باشگاه یعنی رزرسپور ترکیه اعلام میکنه رسما که شکایتی از پرسپولیس نداره، تا به این ترتیب پرسپولیس بتونه مجددا از طریق فیفا پیگیری کنه برای رفع محرومیت از دو پنجره پیاپی در نقل و انتقالات، که اگر این اتفاق بیفته خب اتفاق خیلی خوبیه و خبر خیلی خوبیه برای هواداران باشگاه پرسپولیس. این اخبار رو حمید گرشاسپی، سرپرست جدید باشگاه پرسپولیس، در نشست خبری اعلام کرد. اما ماجراهای حسین هدایتی به عنوان حامی مالی باشگاه پرسپولیس که بحث‌های زیادی در روزهای اخیر مطرح شده، آقای صادقی نماینده مجلس گفت او بیش از 1000 میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهکاره، بعد آقای هدایتی گفت حتی 1 ریال هم بدهکار نیستم، بعد در برنامه‌های مختلف صدا و سیما به او در واقع آنتن داده میشه که از خودش دفاع کنه. حتی دیشب در برنامه 90 دقایقی باز به صورت تصویری مثل هفته قبل که روی خط برنامه اومده بود از خودش دفاع کرد و حتی جای خودش رو عوض کرد، یعنی به عنوان پرسش کننده به جای پاسخ دهنده او طاهری مدیر عامل سابق باشگاه پرسپولیس رو زیر سوال برد که باید بیاد به مردم جواب بده، در حالی که خب باز خود مردم از آقای هدایتی هم جواب میخوان. ولی در این برنامه که از آقای هدایتی در واقع سوالی پرسیده نشد که بخواد جوابگو باشه. در همین خصوص حسن نژاد، عضو کمیته اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه‌ای که با رادیو تهران انجام داد تأکید کرد که هدایتی 1000 میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهکاره و مجلس این موضوع رو به یقین رسیده و پیگیری هم خواهد کرد از طریق قوه قضاییه. اما خبر آخر، صعود تیم خونه به خونه بابل به نیمه نهایی جام حذفی فوتبال ایران، نمایشی جالب توجه از شاگردان جواد نکونام که موفق شدن تیم لیگ برتری گسترش تبریز رو حذف کنند در حضور پرتعداد تماشاگران. این تیم دست اولی تونست اولین تیمی باشه که به نیمه نهایی جام حذفی فوتبال ایران را پیدا میکنه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
خب، ساعت 7:30 بامداد به وقت ایران بیننده و شنونده رادیو فردا هستین. دعوت میکنم که در بخش دوم صبحانه با خبر هم همچنان با ما باشید.
ممنون از شمایی که با ما بودید در این برنامه صبحانه با خبر و سلام به شمایی که از الان همراه ما هستید. من بنیامین صدر هستم همراه شما با عناوین خبری امروز.
ترامپ با تشریح راهبرد امنیت ملی آمریکا از اقداماتش در قبال ایران دفاع کرد.
آمریکا قطعنامه شورای امنیت درباره رد اعلام اورشلیم بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل را وتو کرد.
شورای نگهبان میگوید اقلیت‌های مذهبی نمیتوانند عضو شورای شهر شوند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در تشریح راهبرد امنیت ملی کشورش با ستایش از نقش تاریخی ملت آمریکا گفت که دولت او بر 5 هدف یعنی چین، روسیه، کره شمالی، ایران و تروریست‌های جهادی متمرکز خواهد بود. به گزارش رویترز، آقای ترامپ شامگاه دوشنبه با اشاره به چین و روسیه به عنوان رقیبانی که تلاش می‌کنند نفوذ نظام ارزش‌ها و ثروت آمریکا را به چالش بکشند، از اقدامات خود در برابر حکومت ایران و کره شمالی دفاع کرد. رئیس جمهوری آمریکا با اعلام دوباره اینکه توافق هسته‌ای توافقی بد است، انحراف ایران از این توافق را اعلام کرد و گفت برای مقابله با حکومت ایران پایبندی تهران به توافق هسته‌ای را تایید نکرده است. آقای ترامپ همچنین گفت برای مسدود کردن دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای تلاش کرده و سپاه پاسداران را نیز به دلیل حمایت از تروریسم تحریم کرده است. دولت ایران پیش از این با انتقاد از رویکرد آقای ترامپ از ادامه توافق‌های هسته‌ای دفاع کرده بود و حسن روحانی هم درباره تحریم سپاه پاسداران هشدار داده بود. رئیس جمهوری آمریکا در سخنان دوشنبه شب خود همچنین درباره کره شمالی نیز گفت تلاش‌هایی را آغاز کرده تا اطمینان یابد که به گفته او جلوی پیونگ‌یانگ گرفته می‌شود. کره شمالی اعلام کرده به برنامه‌های موشکی و هسته‌ای خود ادامه خواهد داد. آقای ترامپ درباره جزئیات دیگر راهبرد امنیت ملی آمریکا به مواردی از جمله احیای اقتصاد آمریکا، اصلاح نظام مالیاتی، پایان دادن به مهاجرت بی‌رویه، روابط با ناتو و تقویت نیروهای مسلح و مقابله با داعش نیز اشاره کرده است.
برای گفتگو درباره راهبرد امنیت ملی اعلام شده از سوی دونالد ترامپ که در خبرها هم به اون اشاره شد، همراه میشیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و کارشناس امور بین‌الملل از آمریکا. آقای میلانی، اگر بخوایم جزئیات راهبرد امنیت ملی اعلام شده از سوی دونالد ترامپ رو دسته‌بندی کنیم، شما چه محورهایی رو در این راهبرد مهم میدونید؟
با عرض سلام، به نظر من 4 پایه عمده داره. اول، مهمترینش حفاظت از سرزمین و ملت آمریکاست که در این باره آقای ترامپ صحبت از محافظت مرزها میکنه، صحبت از این میکنه که باید تروریسم و یا جهادیسم رو در داخل آمریکا از بین برد و بعد صحبت از این میکنه که باید سیستم آمریکا بتونه از حملات سایبری از طرف دشمنهای خودش محافظت بکنه. پایه دوم، پیشبرد رفاه در آمریکاست که اینجا مسئله عمده احیای اقتصاد آمریکاست، ترویج روابط تجاری دو جانبه آمریکا و کشورهای دیگه است و مسئله سومش هم تسلط به بازارهای انرژی هست. مسئله سوم، پایه سوم، حفظ صلح از طریق قدرت که در اینجا این راهبرد صحبت از تقویت ارتش میکنه، صحبت از این میکنه که برنامه اتمی آمریکا باید مدرن بشه و پیشرفت، و مسئله سوم هم اینه که پیشرفت آمریکا بکنه در رابطه با امنیت سایبری، و مسئله چهارم و پایه آخرش هم پیشبرد منافع آمریکاست، یعنی بهبود رابطه آمریکا با متحدین آمریکا و ترویج عقاید آمریکایی مثل آزادی و دموکراسی. این چهار تا پایه عمده این راهبرد سیاسی راهبرد دولت آقای ترامپ.
خب آیا موضوع تازه‌ای نسبت به راهبردهای اعلام شده از سوی رؤسای جمهوری سابق در راهبرد اعلام شده از سوی آقای ترامپ وجود داره؟
به نظر من بله. سه تا نکته مهم من میتونم بهش اشاره کنم. اول اینکه آقای ترامپ انتقاد میکنه به رؤسای جمهور قبل آمریکا به خاطر اینکه به درستی به گفته ایشون از منافع ملی آمریکا دفاع نکردن. در قبلا معمولا رؤسای جمهوری کاری به رؤسای جمهور قبل ندارن. مسئله دوم این که سیاست جدید آمریکای مقدم یا آمریکا اول یک واقعا جنبه جدیدی داره در سیاست خارجی آمریکا که قبلا ما اون رو نمی‌دیدیم. و مسئله سوم و به نظر من شاید مهمترین مطلب این باشه که برنامه‌های اقتصادی و سیاست‌های جدید تجاری آمریکا در قلب این راهبرد آمریکا قرار گرفته. در قبلا مسائل اقتصادی و تجاری اینقدر مورد اهمیت رؤسای جمهور آمریکا نبوده، ولی به نظر می‌رسه که آقای ترامپ برنامه جدی داره برای اینکه وضع اقتصاد آمریکا رو بهتر بکنه و داره سیاست خارجی آمریکا، سیاست امنیتی آمریکا رو متصل میکنه به برنامه‌های اقتصادی خود.
در نهایت این که فکر میکنین که چه نسبتی وجود داره بین راهبرد امنیت ملی اعلام شده از سوی آقای ترامپ و همچنین چالش‌های ایران و آمریکا؟
در این سند هرچند که آقای ترامپ اعلام میکنه که روسیه و چین رقبای آمریکا هستند و رقبایی هستند که دارن سعی میکنن منافع آمریکا رو زیر سوال قرار بدن، در حقیقت میشه گفتش که کره شمالی و ایران در این سند مهمترین دشمن آمریکا شناخته شدن. در این سند 12 بار اسم ایران آورده میشه و بیشتر اوقات وقتی که اسم ایران آورده میشه اسم کره شمالی هم آورده میشه. و سه چهار نکته مهم در این رابطه میشه گفت. یکی این که این سند اعلام میکنه که ایران دشمن آمریکاست و آمریکا سعی خواهد کرد که جلوی پیشرفت‌های ایران رو در منطقه بگیره. این سند میگه که آمریکا به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که ایران یه نیروی اتمی بشه. این سند صحبت از این میکنه که آمریکا در حال درست کردن یک سیستم دفاعی ضد موشک‌های بالستیک ایران و کره شمالی خواهد شد هست. و سرانجام این سند میگه که آمریکا همکاری‌های جدی و نزدیکی با متحدین خودش تو آمریکا در خاورمیانه خواهد کرد، با اروپا خواهد کرد که جلوی ایران رو در منطقه بگیره و به ایران اجازه نده که منطقه رو بی‌ثبات بکنه. اینها نکات مهمیه که این سند در رابطه با ایران به اون اشاره.
بله، ممنون آقای میلانی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
من از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیزتونم بخیر.
ادامه خبرها. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل پیشنویس قطعنامه شورای امنیت درباره تجدید نظر در به رسمیت شناختن اورشلیم بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل را توهین به آمریکا خواند و آن را وتو کرد. به گزارش اسوسییتد پرس 14 عضو شورای امنیت به این قطعنامه که از سوی مصر تدوین شده بود رأی مثبت دادند، ولی نماینده آمریکا به آن رأی منفی داد. در پیشنویس این قطعنامه آمده بود که شورای امنیت تأسف عمیق خود را از تصمیماتی که درباره موقعیت اورشلیم بیت المقدس گرفته شده ابراز می‌کند و این تصمیمات هیچ گونه مبنای قانونی نداشته، بی‌اعتبار است و باید لغو شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پس از وتو این قطعنامه از سوی آمریکا با انتشار ویدیویی در فیسبوک از دولت آمریکا تشکر کرد، اما محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از این اقدام انتقاد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حدود دو هفته پیش اورشلیم بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت و دستور آغاز روند انتقال سفارت آمریکا به این شهر را اعلام کرد، اما همانند رؤسای جمهوری پیش از خود اجرای مصوبه کنگره در این باره را 6 ماه به تأخیر انداخت.
شورای نگهبان قانون اساسی مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره قانونی بودن عضویت اقلیت‌های مذهبی در شورای شهر و روستا را رد کرد. شورای نگهبان روز دوشنبه در نامه‌ای به رئیس مجلس ایران اعلام کرد که این شورا مصوبه مجلس را مغایر با شهر و قانون اساسی می‌داند. نمایندگان مجلس ایران پیشتر تصویب کرده بودند که اقلیت‌های دینی می‌توانند نامزد انتخابات شورای شهر و روستا شوند. تصویب این طرح پس از آن صورت گرفت که دیوان عدالت اداری در پی یک شکایت و به استناد مخالفت اعضای شورای نگهبان، عضویت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد را در این شورا تعلیق کرده بود. آقای نیکنام در 2 دوره متوالی از جمله در انتخابات بهار گذشته به عضویت شورای شهر یزد انتخاب شده بود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به جز اسلام به عنوان دین رسمی 3 دین کلیمی، مسیحی و زرتشتی به رسمیت شناخته شده و پیروان این ادیان می توانند نمایندگانی در مجلس داشته باشند.
روزنامه جامعه فردا چاپ تهران به نقل از یک منبع آگاه در دولت حسن روحانی از افزایش بهای بنزین در روز جمعه، یعنی 3 روز دیگر خبر داد. این روزنامه در شماره امروز سه‌شنبه خود به نقل از این منبع دولتی که نام او اعلام نشده خبر داد که بر اساس نظر دولت بنزین معمولی از نخستین روز زمستان گران می شود و لیتری 1500 تومان فروخته خواهد شد. خبرگزاری فارس نیز با درج خبر مشابهی از تصمیم دولت برای افزایش هر لیتر بنزین به قیمت 1500 و هر لیتر گازوئیل به قیمت 400 تومان خبر داده است. هم اکنون قیمت هر لیتر بنزین معمولی 1000 تومان و گازوئیل 350 تومان است. پیش از این محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت از افزایش احتمالی قیمت بنزین برای تأمین کسری درآمد دولت بر اساس مصوبه بودجه سال 96 خبر داده بود. انتشار خبرهای مبنی بر حذف بخش‌هایی از یارانه سوخت در روزهای گذشته و همزمان با شروع مباحثات مجلس درباره بودجه سال آینده با انتقادهایی بین کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. دولت حسن روحانی اوایل آذر ماه نیز در پی بالا گرفتن انتقادات از افزایش قیمت نان دستور تعلیق این افزایش قیمت را صادر کرد.
جمعی از بازنشستگان فولاد مبارکه و ذوب‌آهن اصفهان در اعتراض به تأخیر در دریافت مستمری و مزایای خود با راهپیمایی و سر دادن شعارهایی همچون نه سوریه نه غزه حقوق بازنشسته مقابل ساختمان مرکزی صدا و سیمای اصفهان تجمع کردند. به گزارش ایلنا این بازنشستگان روز دوشنبه اعلام کردند که حدود 2 ماه است پرداخت مستمریشان به تأخیر افتاده و بخشی از مطالباتشان از سال 1391 نیز تا کنون پرداخت نشده است. روز گذشته در تبریز نیز بیش از 200 کارگر کارخانه ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز تجمع اعتراضی داشتند. به گفته یکی از کارگران این کارخانه از پنجشنبه گذشته از سوی اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری شهرستان تبریز پلمب شده است. بر اساس گزارش‌ها کارخانه ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی ایران که 2 سال پیش به بخش خصوصی واگذار شد ورشکسته شده است.
برای بررسی روزنامه‌های امروز از طریق اسکایپ همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، تشدید بحران آلودگی هوا از عناوین اصلی روزنامه‌های امروز سه‌شنبه است. روایت روزنامه‌ها از دلایل تکرار چنین پدیده‌ای و پیامدهای اون چیه؟
روزنامه آسمان آبی نوشته که با روز دوشنبه حدود 2 ماه هست که تهران درگیر فضای هوای ناسالم هست. وضعیت ناسالم هوای تهران به نوشته این روزنامه گسترش پیدا کرده به شهرهای مثل تبریز، عراق و اهواز و این روزنامه تاکید کرده که مقام های مسئول تنها زمانی که این بحران به مرحله حاد خودش میرسه و اخباری رو منتشر میکنن یا در این باره اظهار نظر میکنن و بعد هم به فکر برنامه های بلند مدت نیستن. روزنامه وطن امروز هم با تیتر یلدای خفگی به شدت انتقاد کرده و نوشته راهی که مقام های مسئول برای مقابله با آلودگی هوا انتخاب میکنن، یعنی تعطیلی مدارس، خنده‌دارترین راه ممکن هست. روزنامه جامعه فردا هم در گزارشی که منتشر کرده تاکید کرده که تنگی نفس 3 برابر بودجه عمرانی کشور خسارت به بار میاره. روزنامه همشهری هم تاکید کرده که از جمله پیامدهای آلودگی هوا در تهران در این چند روز این بوده که ایست قلبی نسبت به یکشنبه هفته گذشته 2 برابر شده.
خب نگاه روزنامه‌های امروز به افزایش حقوق نمایندگان مجلس شورای اسلامی چگونه است؟
نگاه روزنامه‌ها چه نزدیک روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان چه روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان انتقادی هست نسبت به افزایش حقوق نمایندگان مجلس. روزنامه اعتماد با تیتر جنجال حقوقا نوشته که قرار است 70% به حقوق نمایندگان اضافه بشه. در حال حاضر نمایندگان چیزی حدود 5,800,000 تومان حقوق دریافت می‌کنن، علاوه بر این هزینه‌هایی برای دفاتر و افرادی که کارمندشون هستن هم دریافت می‌کنن که حالا قراره 70% به این مبلغ اضافه بشه. تأکید کرده این روزنامه که نیازی به این افزایش حقوق نیست چون نمایندگان اعتباری دارن. روزنامه هم که در سیتر اصلی خودش به شدت انتقاد کرده نوشته افزایش 70% حقوق نمایندگان چشم نظارتی مجلس رو می‌طلبه و باید این افزایش ابطال بشه و باطل بشه، افزایش حقوقی در کار نباشه.
نکته دیگه که مورد توجه روزنامه‌های امروز قرار گرفته به خصوص روزنامه شرق، اظهارات دادستان کل کشور درباره قاچاقی که در تیتر 1 این روزنامه منعکس شده. چه نکاتی از سوی این مقام ارشد قوه قضاییه بیان شده؟
روزنامه شرق باشه که آقای جعفر منتظری که دادستان کل کشور هست روز گذشته در یک نشست رسانه‌ای به شدت انتقاد کرده از وضعیت قاچاق کالا در ایران و گفته که مقام‌های دولتی از جمله خود آقای حسن روحانی به گفته ایشون مقصر هست که نماینده‌ای هنوز برای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز معرفی نکرده. ایشون گفته برخی مقامات خودشون در قاچاق دست دارن، اگر خودشون هم دست ندارن فرزندان یا بستگانشون نقش دارن و به همین دلیل هست که قابل کنترل نیست در حال حاضر قاچاق کالا در ایران.
دست آخر این که روزنامه جامعه فردا یا خبری داره به نقل از یک مقام آگاه در رابطه با افزایش قیمت بنزین از روز جمعه، در این رابطه برامون میگیم؟
بله، روزنامه جامعه فردا از قول یک منبع موثق عضو دولت نوشته که پس از اون که آقای محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت پیشتر اعلام کرده بود که ممکن هست قیمت بنزین افزایش پیدا بکنه و حتی بیشتر از 1500 تومان در هر لیتر بشه، حالا این مقام موثق به روزنامه جامعه فردا گفته که این افزایش قیمت ها نه در سال 97 بلکه از جمعه آینده، یعنی از اولی روز زمستان در ایران به اجرا گذاشته خواهد شد و بنزین با قیمت هر لیتر 1500 تومان عرضه خواهد شد.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
امروز 2 تا خبر به موازات هم پخش شد. یکی اینکه دادستان کل کشور اعلام کرد برخی از مقامات و فرزندان و وابستگانشون در قاچاق کالا سهم دارند. خبر تأسف‌بار دیگه اون بود که 2 تا کولبر 22 ساله و 23 ساله به دست نیروهای انتظامی مرزی بهشون شلیک شده و کشته شدن. واقعا هیچ توضیح دیگه‌ای لازم نداره، فقط در کنار هم بودن این 2 تا خبر جوابگوی فاجعه ایست که داره در ایران رخ میده.
آقای لاریجانی، مگه تو جنون داری این همه مردم اعدام میکنی؟ در اسلام باید نشانه گذشت باشه. خواهشمندم این کسانی که حکم اعدام به اونها داده ای اعدام را لغو کن و به جهانیان نشون بده که جمهوری اسلامی گذشت و بزرگی داره. شاه وقتی دستش را میبوسیدن اعدام ها را عفو میکرد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
آخر خبر.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده راهبرد امنیت ملی دولت خود را اعلام کرد و گفت برای مقابله با حکومت ایران پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را تایید نکرده است. آمریکا پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را درباره تجدید نظر در به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل وتو کرد. شورای نگهبان میگوید اقلیت‌های مذهبی نمیتوانند نماینده شورای شهر شوند. شورای نگهبان روز دوشنبه در نامه‌ای به رئیس مجلس ایران اعلام کرد که این شورا مصوبه مجلس در این باره را مغایر با شرع و قانون اساسی می‌داند. روزنامه جامعه فردا چاپ تهران به نقل از یک منبع آگاه در دولت حسن روحانی از افزایش بهای بنزین در روز جمعه خبر داد. محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران بدون نام بردن از فرد خاصی گفت فرزندان برخی مقام‌های حکومتی در قاچاق کالا دست دارند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خبر داد که دوباره حال رضا شهابی فعال کارگر زندانی وخیم شده و او به بیمارستان انتقال یافته است. شورای صنفی نمایش اعلام کرد که نمایش فیلم مذهبانی نیستم به زبان نامعلومی موکول شده. این شورا پیشتر اعلام کرده بود فیلم مذهبانی نیستم از روز چهارشنبه در سینماهای ایران اکران می شود. برخی دانشجویان بسیجی وزارت ارشاد را درباره اکران این فیلم تهدید کرده بودند. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه با هشدار درباره ترویج هراس در سیاست اروپا، ائتلاف جدید در حکومت اتریش متشکل از نیروهای راست و راست افراطی را رویدادی خطرناک توصیف کرد.
نسل جدید سگ‌های بمب‌یاب شاید بتوانند بوی مواد منفجره‌ای را که پیشتر آن را استنشاق نکردند نیز تشخیص داده و آن را دسته‌بندی کنند. این قابلیت می‌تواند به یافتن مواد منفجره مدرن توسط این سگ‌ها کمک کند. جزئیات بیشتر در گزارش حامد بهروان.
سگ‌های تعلیم دیده بوکش یکی از مهمترین ابزار بمب‌یابی هستند، اما مواد منفجره مدرن با ترکیبات شیمیایی نامعلوم چالشی بزرگ بر سر راه تشخیص درست این موادند. دفتر تحقیقات نیروی دریایی آمریکا از پروژه‌ای توسط پژوهشگرهای بریتانیایی حمایت می‌کند که هدفش تربیت نسل جدیدی از سگ‌های بمب‌یاب. پژوهشگرهای دانشگاه لینکلن یافتند که سگ‌ها می‌توانند بوها را درست دسته‌بندی کنند و بعد چیزی که پیشتر بوش رو استنشاق نکرده بودن رو در دسته درست قرار بدن. دکتر آنا ویلکینسون از دانشکده علوم زیستی دانشگاه لینکلن میگه اگه چیزی بوی ماهی بده، ما انسان‌ها احتیاجی نیست که همه ماهی‌های دنیا رو بو کرده باشیم تا بدونیم بوی ماهی میده. و هدف این مطالعه هم این بوده که ببینه آیا سگ‌ها هم چنین قابلیتی دارند یا خیر. چون انسان ها به راحتی بوها را دسته‌بندی می کنن و مثلا میگن فلان چیز بوی ماهی میده، ولی حیوانات معمولا نمیتونن این کار را انجام بدن. اگه بشه اونها را تربیت کرد که بوها را درست دسته‌بندی کنن، هم توانایی تشخیص بو رو بالا میبره و هم یادگیری رو راحت تر میکنه. در آزمایش های کنترل شده دو گروه سگ برای تشخیص 40 بوی مختلف آموزش دیدن. سگ ها برای نشان دادن تشخیص یک بو در دسته خاص باید می نشستن و در صورتی که بویی که استنشاق می کردن در دسته خاصی نبود، عکس العملی نشون نمی دادن. دکتر ویلکینسون میگه بوهایی به سگ ها داده می شد که پیشتر هیچ آشنایی باهاش نداشتن، اما متعلق به دسته بودند که پیشتر بو کشیده بودن و نتیجه این بود که سگ‌ها با موفقیت بویی که پیشتر باهاش برخورد نکرده بودند رو به درستی دسته‌بندی کردند و سر جای خود نشستند. جالب این که 6 هفته پس از آموزش اولیه سگ‌ها همچنان میتونستن این بوها رو درست تشخیص بدن. این روش آموزش میتونه تأثیر بسزایی روی تشخیص مواد منفجره بگذاره و سگ‌ها میتونن مواد منفجره‌ای که پیشتر هیچ وقت باهاش برخوردی نداشتن رو هم تشخیص بدن و نشون بدن که مثلا فلان ماده بوی ماده منفجره میده. یعنی فرقی نخواهد داشت که ماده منفجره شناخته شده باشه یا خیر، این سگ‌های تازه تربیت شده میتونن اون رو تشخیص بدن. حامد بهروان، رادیو فردا.
موسیقی پاپ کره جنوبی موسوم به کی پاپ شهرتی جهانی دارد و مخاطبانی بسیار در کشورهای مختلف. برای همین تعجبی هم نداشت که روز گذشته خبر درگذشت غیر منتظره یکی از فوق ستاره های موسیقی کی پاپ بازتابی گسترده در رسانه های بین المللی داشته باشد. بری افشین در آغاز گزارش امروزش به ماجرای درگذشت این هنرمند کره‌ای نگاهی کرده.
دیروز وقتی کیم جون هیون را در آپارتمانش پیدا کردند، در حالت اغما به سر می برد و بعد از انتقالش به بیمارستان از دنیا رفت. این خواننده تنها 27 سال سن داشت و پلیس در حال بررسی علت مرگ اوست و احتمال خودکشی را رد نکرده. آقای هیون عضو گروه 5 نفره شاینی بود، یک گروه کاملا پسرانه که نزدیک به 1 دهه است فعاله و بسیاری به اعضای گروه لقب شاهزاده های کی پاپ را دادند. این گروه با ارائه یک جور موسیقی رقصی خارج از کره جنوبی در کشورهای آمریکا و ژاپن هم بسیار محبوبه و آثار گروه در این 2 بزرگترین بازار موسیقی جهان بسیار پرفروش بوده. از جمله معروفترین آثار گروه شاینی تک آهنگی است با عنوان ویو یا منظره. شریل کرو، هنرمند برجسته و شناخته شده آمریکایی، سخت به همقطارانش چهره‌های مشهور موسیقی سبک کانتری تاخته، اون هم به این دلیل که به عقیده او این هنرمندان در قبال کنترل استفاده از سلاح گرم موضع نگرفتند. شریل کرو گفته تعجب کرده که پس از واقعه پاییز امسال در شهر لاس وگاس که مرگبارترین حادثه تیراندازی در تاریخ آمریکا طی اون رقم خورد، هیچ کدوم از ستاره‌های موسیقی سبک کانتری واکنش شایسته از خودشون نشون ندادند. در اون حادثه نزدیک به 60 نفر کشته شدند که همگی شرکت کنندگان در یک جشنواره موسیقی سبک کانتری بودند. شریل کرو عقیده داره پول و ترس مانع از این شده که هنرمندان موسیقی علیه استفاده از اسلحه حرف بزنند. معمولاً علاقه‌مندان و هنرمندان به سبک موسیقی کانتری بیشتر تمایلاتی راستگرایانه و محافظه‌کارانه دارند و بسیاری از اونها حامی حق مالکیت اسلحه در آمریکا‌اند. با این حال شریل کروی 55 ساله که یک آهنگساز، خواننده و نوازنده چندین سازه، از جمله معدود ستاره های موسیقی کانتری محسوب میشه که عقایدی آزادی خواهان و لیبرال داره. او پیشتر مخالفتش رو به حمله نظامی به عراق و دخالت نظامی در سوریه نشون داده بود و یکی از دغدغه های اصلیش همواره تغییرات اقلیمی و آب و هوایی بوده. شریل کرو در آغاز دهه 90 میلادی با انتشار آثاری چون تک آهنگی با عنوان All I Wanna Do یا همه اونچه که میخوام انجام بدم معروف شد.
خب صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 28 آذر ماه هم به پایان رسید. خیلی خیلی ممنون از اینکه در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار خوبی داشته باشید.
اما من تا لحظه های دیگه با خبرها باز میگم.